خب این راجع به مفردات. البته اینو عرض بکنم که ما در اینجا تون که ملاحظه فرمودید یه معنای لغوی برای نعمت به دست آوردیم که از یک مقایسه چیزی با چیز دیگری که ملایمه باش هست انتظارش، تعمیمش دادیم با یک مفهوم، با یک تحلیلی که شامل خود وجود هم شد. اما در استعمالات گاهی یه جور دیگه استعمال میشه. اون چه در این عالم اتفاق میفته گاهی هست که ما به حسب ادراکات خودمون در ابتدا خوشمون میاد، لذت میبریم، هوای صافیش تنفس میکنیم، نوری سازش استفاده میکنیم، از ظلمت وحشت داریم، غذایی تناول میکنیم، اینا هم میفهمیم اینا نعمت. اتفاقاتی که میفته و به نفع ما تمام میشه، درآمدی برامون داره، سودی داره، احترامی، موقعیت اجتماعی، میگیم اینا نعمت هست. اما یه وقت آدم مریض میشه، یه ناراحتی براش پیش میاد، یه چیزی ازش گم میشه، یه سختی براش پیش میاد، برخوردی با کسی، اهانتی بهش میشه، اینا رو دیگه نعمت نمیدونیم، میگیم بلاسه. پس در یک اطلاق حوادثی که در عالم اتفاق میفته و سر و کاری با ما پیدا میکنه به دو دسته تقسیم میشه، نعمت و نقمت، نعمت و بلا. اما در یک بینش توحیدی که قرآن به ما تعلیم میده یه چیز خیلی دقیق تری به دست میاد، با اون اینه که خیلی چیزایی که آدم خوشش میاد و اینا رو نعمت حساب میکنه، اینا اسباب امتحان آدم میشه و رفوزه میشه و موجب سقوط آدم میشه. آدم از پولدار بودن خیلی خوشش میاد، اما پولداری که موجب این شد که آدم بخل بورزه، حقوق واجبش رو نده، صله رحم نکنه، احیانا مال حرام جمع کنه، از بیت المال سوء استفاده کنه، این پول آیا باز هم نعمته؟ وقتی موجب این بشه که هم در دنیا بدبختی برای آدم پیش بیاره و هم عذاب آخرت. درست از پول آدم خوشش میاد، اینا نعمت حساب میکنه، اما عاقبتش رو که فکر میکنه به نفعش تمام نمیشه. حالا این نعمت هست یا نقمته؟ و از اون طرف هیچ دایی آدم خوشش نمیاد، بیماری، قرضی، ناتوانی، تهیدستی، فقری، گرفتاری هایی در دنیا پیش میاد. خب اینا ابتداعا آدم نمیگه نعمت هست، اینا بلاست. اما اگه همین ها موجب این شد که هم در دنیا آدم یک پیشرفت هایی بکنه، آب دیده بشه، و هم در آخرت مثلا ثواب های کلانی داشته باشه. در روایات داره که مؤمن وقتی در آخرت ثواب بلاهاشو بهش میدن آرزو میکنه ای کاش همه عمرم در مصیبت گذاشته، اون وقت میفهمه که چقدر به نفعش بوده. خب حالا این سختی هایی که به حسب ظاهر نعمت بود بلا بود، حالا واقعا بلا یا اینا نعمتی؟ اینجاست که حیثیت ها فرق میکنه. بعضی بحث رو به اونجا کشوندن که از این حوادث عالم اون چیزی که آدم استفاده کنه ازش و اون رو برسونه به قرب خدا و ثوابهای ابدی اخروی، نعمت حقیقی اونه. اما اگر چیزهایی باشه آدم یک عمری هم ازش لذت ببره، خوش باشه، چه بسا چقدر خدا رو شکر بکنه که اینا رو بهش دادی، اما در عاقبت اینا باعث بدبختی آدم میشه. عذاب آخرت برای آدم درست بکنه. این نعمت نخواهد بود. حالا چی باید گفت؟ در اینجا دو تا بحث میشه که باز اینها هم جنبه عرفی نداره، اما این بحث های تحلیلی عقلی این اختلافات رو میتونه حل بکنه. ما در این عالم از چیزهایی که استفاده میکنیم و به کار میگیریم، بعضی هاش خود اونها هدف ماست، یعنی سراغ اونها رو که میریم به دست میاریم چون خودشو دوست داریم. بسیاری از چیزهاست که دنبالش میریم به دست میاریم، چه مثلا لذت هم ازش میبریم، اما هدف اصلی ما خود اونها نیست، وسیله ایست برای چیز بالاتر. مثال های عادیش کسی که فرض کنید دارو میخوره، دکتر میره پول میده، آزمایشگاه میره دارو تهیه میکنه، قیمت گران چه برسه و استفاده میکنه و دارو خوشمزایی هم نیست که حالا لذتی هم ازش ببری، اما با هزار زحمت میره اون دارو رو تهیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه سلامتی بعدش حاصل بشه، اون مطلوبش. از این تلاش ها رفتن پیش دکتر، پول خرج کردن، آزمایش دادن، چه بسا مسافرت ها، اینا براش مطلوبیت ذاتی نداره، اینا مطلوبیت بلغیر داره. مطلوب ذاتیش اون سلامتیشه. همه انسان ها در دنیا یه چیزهایی را مطلوب ذاتی خودشون قرار میدن، یعنی اینا براشون اصل، توجهشون میره که به اون برسن. کفار همین لذتهای دنیا مطلوب به ذاته براشون، اصلا زندگی میکنه برای که لذت ببر، چیز دیگه نمیخواد. اون چه مطلوب به ذات برای یک انسان بی ایمان همین لذت دنیاست، این مطلوب به ذات براش. اما مؤمن لذت دنیا براش مطلوب به ذات نیست، چون میدونه اصلا سر تا سر این دنیا مقدمه است. از اون وقتی که در دنیا متولد میشه تا اون وقتی که در خاک دفنش میکنن، همه اینا یک سفر است، مقصد جای دیگری است. اگر مقتضای ایمانش توجه داشته باشه و عمل بکنه، به هیچ چیز دنیا به عنوان مطلوب به ذات نگاه نمیکنه. همه چیز رو میخواد برای اون نتیجه ابدیش، مطلوبش ابدیت سعادت هست، سعادت ابدی است. این چیزای زودگذر برای او همه جنبه وسیله‌ای داره. پس اینجا ما دو جور نعمت پیدا می‌کنیم، یه نعمت به ذات، یه نعمت به تبع. حالا بفرمایید، یعنی ما اصالتاً برای مؤمن از اون جهت که توجه داره به این که مسافریست داره میره به طرف بهشت الهی و سعادت ابدی، دنبال چیزی میگرده که او را به اونجا برسونه، هم زودتر و هم بیشتر و بهتر. پس نعمت حقیقی براش چیه؟ رسیدن به اون کمال نهایی است. اینا دیگه نعمت به تبع یا بلعرض هست، یعنی ذاتاً مطلوبیت نداره براش، میخواد تا ازش استفاده کنه برای اونجا. خب این یه تحلیلیست. شاهدی از قرآنی حدیثی داریم ما برای مطلب؟ ما همه اون روزی 10 مرتبه اقلا سوره حمد را میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایان به ما راه راست را نشون بدین. راه راست کدومه؟ اون راهی که مال کسانی است که به اونها نعمت دادی. ما در نماز راه سرمایه‌داران آمریکا رو می‌خوای از خدا؟ متأسفانه بعضی از شخصیت‌ها من دیدم در بعضی از سخنرانی‌هاشون استدلال کردن به این آیه که بله جمع ثروت خوبه، خب ثروت نعمت خداست، ما در نماز هم می‌خونیم که راه کسانی که نعمت بهشون دادی به ما بیاموز، یعنی به ما یاد بده چه کنیم. ثروت البته ثروت حلال، متاسفانه بعضی شخص های شاخصی هم هستن که از این حرف ها رو گاهی میزنن. اما در خود قرآن انعمت علیهم را باش معرفی کردی که اینا کیه؟ میفرماد و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. چهار دسته کسانی هستند که خدا به اونا نعمت بهشون داده. اول انبیا، بعد صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. ما در نمازمون که میگیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه اینا رو به ما نشون بده، نه راه پولدارا را، نه راه سرمایه‌دارای غربی را، نه راه ستمگران را، قدرتمندان را. اونا که راه عذاب، راه بدبختی است. اقلش این که حالا جهنم نداشته باشه، حالا این دیگه خیلی آرزو کردنی نیست، چیزی که نه جهت مثبتی داره نه منفی. دیگه چه هنری است که ما از خدا بخوایم که راه اون کسایی که بده که پول دارن روی ریال ریالش هم باید حساب پس بدن، یه جایش هم اگر کوتاهی کرده باشن کتک خواهند خورد. این راه را به ما نشون بده، این راه را خدا به همه نشون داده. پس ما تو نماز چی میخواییم؟ راه کسانی که خدا بهشون نعمت داده. این نعمت اون نعمت نهایی است، اون مطلوب بذاتیست که انسان داری، یعنی راه اون کسانی که اونا رو رسوندی به مقصد نهاییشون، به کمالی که برای اونها خلق شدن رسوندی. و خود قرآن را چهار دسته معرفی می‌فرماید. بعد می‌فرماید کسانی هستند که به اونا ملحق میشه. برای اینکه کسی بخواد به اون چهار دسته ملحق بشه، شرطش من یطع الله و رسول، اطاعت خدا و پیغمبر باعث میشه که آدم لیاقت به اینا پیدا کنه که معیت با اونها پیدا کنه. اون مقام اصلش والا اون چهار دسته هست. ماها اگر خدا توفیق بده و همت کنیم، همتهای مضاعف از آفن مضاعفه، و اطاعت خدا و پیغمبر بکنیم، اون وقت لیاقت معیت با اونها رو پیدا خواهیم کرد. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. پس نعمت کی شد؟ نعمت اونی شد که خدا به پیغمبران داده. اینا دیگه گر نعمت گفته میشه به یک نوع تجوزی است، به یک نوع مسامحه است. در این دید که انسان اونی است که برای اونجا آفریده شده، برای اون مقامی آفریده شده که هیچ مخلوقی لیاقت رسیدن به اون مقام را ندارد. خدا انسان را برای اونجا آفرید. در این دید چی برای اون نعمت است؟ چیزی که او را به اونجا برسونه. اگر به اونجا نرساند خرساست، ارزشی نداره. اگر مانع بشه اون نقمت هست، ولو خیلی هم ازم خوشش بیاد. این یک دید است، در یک لحاظ است که نعمت میشه اون چیزی که آدم نهایتا ممکنه بهش برسه. در روایات تعبیر شده به ولایت. ولتسألن یومئذ عن النعیم، در روایت آمده که این ان ولایت را اهل بیت سلامت الله، یعنی ولایت علی بن ابی طالب. این راه علی است، این نعمت حقیقی است. خب با یک تحلیل دیگری، استعمالاتی که فرق می کنیم، باید فضای استعمال لفظ را در نظر بگیریم. خب خدا این سلامتی که به من و شما داده اینو نعمت نمی دونه، چشمی که به من و شما داده اینو نعمت نمی دونه. خب حالا من سوء استفاده کردم، از چشم نگاه به نامحرم کردم، بعدش هم عذابش را مبتلا شدم. خب خدا که به من داد این نعمت نبود. پس اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه یعنی چی؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها یعنی چی؟ مسلما در این اطلاق دیگری همه اینها نعمت هست. هوایی که تنفس میکنیم، قدرت اینکه چشم به هم بزنیم و باز کنیم، یک کلمه حرف بزنیم، همه اینها نعمت خداست. پس چطور گفتیم نعمت اونه؟ اینجا باید به اصطلاح طلبگی اگه بخوایم روش طبق اصطلاح بحث بکنیم، این نعمت شأنی اسمش بگذاریم. یعنی چیزی است که میتواند ازش استفاده کرد برای رسیدن به اون نعمت. اگر ما درست استفاده کردیم میشه نعمت، اگر سوء استفاده کردیم نعمت خدا را تبدیل به نقمت کردیم. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. خدا به ما نعمت داد، از اون جهتی که او داد تا ما ازش استفاده بکنیم. شأنیت این داشت که ما را برساند به همون مقام. هرچه خدا به ما داده برای همین است که ازش استفاده کنیم تا به تکامل برسیم، تا به قرب او برسیم. همه این نعمت هایی بی استثناء تمام ابزاریست که ازش استفاده کنیم برای رسیدن به اونجا، به اونجایی که نمیدونیم کجاست. همین اندازه عند ربک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونجایی که همسر فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، میخوام یه خونم پلو تو باش. همه اون چه در دنیا در اختیار ما قرار میگیره برای این که ازش استفاده کنیم به اونجا برسیم. حالا اگه سوء استفاده کردیم، ما این که نعمت خدا را تبدیل به نقمت کردیم. پس اون نعمت شأنیت نعمت حقیقی را دارد، فعلیتش بستگی داره به اختیار ما. اگر درست ازش استفاده کردیم میشه نعمت بالفعل، اگر نه اون نعمت شأنی خدا را تبدیل کردیم به نقمت و بلا به سوء استفاده خودمون. پس خوبه که اینجا دلمون نمیخواد خیلی بحث‌های فنی و اینا مطرح کنیم، اما گاهی هست که یک اصطلاح کار یک ساعت بحثا آسان میکنیم. میگه ما یک نعمت بذات داریم، یک نعمت بالعرض. نعمت بذات همونیست که مخصوص اولیاء خداست، اون چیزیست که ما را به کمال نهایی میرسنه. نعمتهای بالعرض چیزهایی که میتواند مقدمه واقع بشه برای اونها، یا ما ازش تو حسن استفاده میکنیم یا نمیکنیم، ولی بالاخره وسیله ایست برای اونا. از دید دیگری ما یک نعمت شأنی داریم و یک نعمت فعلی. نعمت شأنی چیزیست که میتوان ازش استفاده کرد، ولی گاهی ما سوء استفاده میکنیم. اما نعمت فعلی اون وقتیست که اون چیزی که شأنیت مفید بودن را داشت، ما هم حسن استفاده کنیم و در راه اطاعت خدا به کار ببریم تا بشیم مصداق و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم جعلنا الله و ایاکم من اهل هذه الآیة الشریفه.